نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت برفی جمهوری چک میشنوید. شنبه 12 بهمن رو پشت سر میگذاریم و همین الان در این لحظات وارد روز تازه یک شنبه 13 بهمن ماه میشیم، 2 فوریه از تقویم میلادی. من فهیمه خضرحیدری هستم، سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در این برنامه زنده خبری تحلیلی آخرین اخبار و تحلیل و گزارش ها رو خواهید شنید، محصول تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا. مینا بهارمست تهیه کننده برنامه زنده است، در بخش فنی برنامه مهرداد کارگردانی این کار رو به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد که در رسوری تازه ترین خبرها بوده برای مجله نیمه شب مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که در آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که 1 دقیقه از 12 نیمه شب در تهران گذشته، به مهتاب وحیدی راد بپیوندیم و نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان.
متشکرم فهیمه، با سلام و شب بخیر به شما. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از واریز 550 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور به حساب بانکی مربوطه در سوئیس خبر داد. او به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفته است نقل و انتقالات لازم صورت گرفته، اما به دلیل تعطیلی آخر هفته در اروپا انتقال آن به بانک مرکزی ایران روز دوشنبه انجام خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت مبارزه مردم اوکراین برای دستیابی به دموکراسی و کسب آزادی است. او افزود در حال حاضر برای دستیابی به آینده دموکراتیک اروپا هیچ جایی مهمتر از اوکراین نیست. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اقدامات معترضان در تصرف ساختمان‌های دولتی و حمله به نیروهای پلیس را محکوم کرده است. از کنفرانس امنیتی مونیخ بیشتر در این مجله خواهید شنید. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور روز شنبه از ورود قطعات هواپیما به ایران تا 2 هفته دیگر خبر داد. او گفته است واردات قطعات هواپیما در پی اجرایی شدن توافقنامه ژنو و آغاز مرحله نخست از لغو تحریم ها صورت می گیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور، شرکت های هواپیمایی برای واردات قطعات هواپیما مبلغ 400 میلیون دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت خواهند کرد. محمد مهدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران روز شنبه از شناسایی و بازداشت هکر صفحات شخصی بیش از 300 نفر در اینترنت خبر داد. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر فرد بازداشت شده را دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتر معرفی کرد که صفحه فیسبوک دختران 12 تا 18 ساله را هدف قرار داده است. رئیس پلیس فتای تهران در ادامه گفته است متهم با به دست آوردن اطلاعات و عکس‌های شخصی افراد از آنها اخاذی کرده است. در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در روز شنبه در شهر هرمل لبنان، دست کم 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این انفجار در نزدیکی پایگاه حزب الله لبنان در مرز شمالی این کشور با سوریه رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافهای دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی انجام می شود و او در جریان این سفر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و در حالی که انتخابات پارلمانی تایلند قرار است فردا یک شنبه در این کشور برگزار شود، روز شنبه هواداران و مخالفان دولت در منطقه پرازدحام پایتخت با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های روز شنبه به زخمی شدن دست کم 7 تن از جمله یک خبرنگار آمریکایی منجر شده است. فهیمه،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر که پیگیر لحظه به لحظه خبرها و تحولات جهان هستید، وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com رو فراموش نکنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خبر میگیریم از کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه در مونیخ آلمان آغاز به کار کرده و تا یک شنبه فردا هم ادامه دارد. باراک اوباما به عربستان سعودی می‌رود. وال استریت ژورنال می‌گوید این سفر قرار است تنش‌ها میان واشنگتن و ریاض را کاهش دهد.
برای آمریکا اولویت اول جلوگیری از توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
اعضای کابینه با آیت الله یوسف صانعی دیدار نکنند، خواسته نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری. آیا پارازیت هایی که روی فرستنده های ماهواره‌ای فرستاده می شود برای سلامتی مضر هستند؟ خانم ابتکار در این باره ابراز نگرانی کرده. و کمیته راهبردی برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل شده است.
فقط کافی است تمام اون اتفاقاتی که در ظرف این مدت افتاده رو ما متوقف کنیم. فراموش نکنیم دریاچه ارومیه یک شبه و یک ساله یا پنج ساله و ده ساله حتی خشک نشده.
با ما همراه باشید در این مجله نیمه شب که پیش روی شماست و آخرین اخبار و گزارش‌ها و اطلاعاتی که همکارانم برای شما آماده کردند رو بشنوید. همایش امنیتی مونیخ که از روز جمعه در شهر مونیخ آلمان آغاز شده، روز شنبه هم با حضور شماری از رهبران جهان و ده ها تن از وزرای خارجه و دفاع کشورهای مختلف ادامه پیدا کرد. همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ روی خط تلفن هست، با هم صحبت می‌کنیم در مورد آخرین اخبار مربوط به این همایش و اینکه روز شنبه در این همایش چه گذشت. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
حالا همونطور که همراهان این برنامه نیمه شب هم حتما در خبرها شنیدند، خیلی تحت تاثیر بحران‌های متعدد جهانی است این پنجمین نشست امنیتی مونیخ، به خصوص اوکراین در رأس مسائل قرار داشته. ظاهرا امروز برای ما در مورد این موضوع بگو حالا.
بله، باید بگم که پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه کار خودش را آغاز کرد در این شهر، قرار بود که کلن فضایی است برای اینکه مقام های مختلف امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک بیان نظرهاشون رو در یک فضای تقریبا غیر رسمی با یکدیگه در میون بگذارن و شاید که کمی به نظرات همدیگه نزدیکتر بشن. اون چیزی که مشخص بود این بود که امسال 50مین سال هست و شاید مراسمی برای جشن گرفتن، اما بحران‌های مثل بحران سوریه، اوکراین و همچنین اونچه که در آفریقای مرکزی میگذره، روند صلح خاورمیانه و تلاش‌ها برای سر میز آوردن فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، همه اینها مسائلی هستش که موجب شده این پنجاهمین نشست امنیتی در مونیخ تحت شعارش قرار بگیره. در مورد اوکراین که گفتی، بله، در مورد اوکراین صحبت هم خصوصا در روز شنبه بسیار تند و شاید بشه گفتش که هیجان انگیز بود، به دلیل اینکه حتی در یک پنلی که در عصر روز شنبه برگزار شد در شهر مونیخ، ویتالی کلیچکو از رهبران اپوزیسیون اوکراین در کنار وزیر خارجه این کشور نشسته بود و با حضور سایر افرادی که در این پنل حضور داشتن صحبت می‌کردن. اما این موضوع اوکراین موضوع تنش میان روسیه و آمریکا در روز شنبه هم بود، چرا که روسیه معتقده که نباید آنچنان از معترضان به صورت یک سویه حمایت کرد، همونطور که وزیر خارجه اوکراین هم گفت که او از معترضان صلح‌جو حمایت میکنه اما نه از تندروها. اما آمریکا معتقده که این مردم اوکراین هستن که باید تصمیم بگیرن و آزادی داشته باشن برای تصمیم گرفتن.
حالا اما به سوریه هم بپردازیم که به حال بحران در سوریه هم یکی از مسائل بود که در گفتگوها و نشست مونیخ خیلی مطرح بود، از جمله آقای اخضر ابراهیمی در این کنفرانس برای جلب حمایت جهانی برای بازگشت به گفتگوهای سوریه تلاش هایی کرد. وضعیت در مورد سوریه چگونه بود؟
بله، بازگشت به گفتگوها یکی از مسائل هست، به دلیل اینکه اخضر ابراهیمی از طرفین هم دولت و هم مخالفان دعوت کرده که حدود 10 روز دیگر بر سر میز گفتگو در ژنو بازگردن. اما بحث دیگری که شاید بشه گفت پررنگ‌تر از اون مذاکرات هست، بحث رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم خصوصا در حمص هستش. و در این رابطه شب گذشته رئیس دیوان حقوق بشر، ارگان حقوق بشری که مقر اون در نیویورک هست، اعلام کرد که قرار هستش در این باره برای بحث بر سر یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای آینده تصمیم گیری بشه. و همچنین از کشورهای مختلف خواستش که وقتی رهبرانشون برای شرکت در المپیک زمستانی سوچی به روسیه میرن، از ولادیمیر پوتین هم بخوان که این قطعنامه رو بهش بپیونده و کار رو برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه از جمله دارو و غذا به مردم سوریه تسهیل بکنن.
خیلی سپاسگزارم هانا. بد نیست که در مورد ایران هم اگر نکته‌ای مطرح بوده خیلی کوتاه برای همراهان ما بگیم.
بله، فکر میکنم که مهمترین نکته این هستش که روز یک شنبه ما بیشتر از ایران خواهیم شنید. پنلی خواهد بود با حضور محمد جواد ظریف و یوکیو آمانو، دبیرکل سازمان انرژی اتمی. و باید دید که روز یک شنبه ایران چطور دوباره، هم ایران و هم موضوع خاورمیانه، چگونه باز به صدر گفتگوها باز میگرده و روز آخر کنفرانس امنیتی مونیخ رو چگونه رقم میزنه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ همراه ما بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه وال استریت جورنال از سفر قریب الوقوع باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی خبر داده، سفری که قرار است با هدف کاهش تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر سیاست‌های آمریکا در قبال برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه انجام شود. در همین زمینه همکارم مرداد قاسم‌فر گفتگو کرده با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، و از او پرسیده که علت بروز مشکل میان عربستان و آمریکا اساساً چه بوده.
ببین، از بعد از 11 سپتامبر، یعنی از زمانی که این جنگ افغانستان و عراق و اینها شروع شد، خاورمیانه تو تحولات بسیار عظیم و ساختاری رفته و توی این تحولات اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و عربستان سعودی در تضادند. یعنی نگرانی اصلی عربستان سعودی امروز در منطقه خاورمیانه تقابل بین شیعه و سنی که تبدیل به جنگ نیابتی در عراق شده، در حالی که برای آمریکا اولویت اول جلوگیری از توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است که این اولویت اسرائیل هم هست. و برای این کار از نظر منطقی دو گزینه میتونه وجود داشته باشه، یا گزینه جنگ یا گزینه دیپلماسی. امروز به دلایل زیاد استفاده از گزینه جنگ مورد حمایت جامعه آمریکا نیست، بنابراین میخواد از طریق دیپلماسی و مذاکره ایران رو متقاعد بکنه که حداقل برنامه هسته‌ای خودش رو در مرحله کنونی نگه داره و یا حتی تقلیل بده. این موقعیت ایران رو در منطقه تا حدودی تقویت میکنه. این موجب نگرانی عربستان سعودیه و سفر اوباما به عربستان سعودی تلاشی است برای اینکه بتونن با این واقعیت بسازند، نه اینکه بتونن این تضاد رو حل بکنن.
در حالی که آمریکا معتقد عادی شدن رابطه ایران با جهان و به ویژه با غرب باعث رفع خطراتی میشه که تاکنون به ایران در منطقه نسبت داده شده، چرا عربستان سعودی از عادی شدن رابطه ایران با غرب در حراس و نگرانه؟
برای اینکه این عادی شدن رابطه ایران یعنی پذیرش ایران به عنوان قدرتی در منطقه از دیدگاه عربستان سعودی. عادی شدن رابطه ایران با دنیای غرب اگر به این بیانجامه که ایران میخواد به دنیا ملحق بشه و از بلند پروازی ها و خواسته های به اصطلاح ایدئولوژیک و تشیع خودش در منطقه دست برداره، اون به احتمال زیاد عربستان سعودی با اون موافق خواهد بود، ولی به هیچ وجه در این مورد اونها اطمینان ندارن. دارن، فکر میکنن که بهبود رابطه یعنی تقویت موقعیت ایران در منطقه، و این تقویت رو اونا در چارچوب جنگ شیعه و سنی میبینن که یک واقعیت انکارناپذیره که امروز وجود داره در عراق، در سوریه، در جنوب لبنان و عربستان سعودی و ایران در واقع در دو سوی مقابل این جنگ قرار دارن. عربستان سعودی از آمریکا انتظار داره که در این تقابل رو بهش اهمیت بده و بیشتر در جهت خواسته های عربستان سعودی حرکت بکنه، در حالی که برای آمریکایی ها در حال حاضر این موضوع با منافع ملی و امنیتی اونا سازگار نیست. مثلا عربستان سعودی از آمریکا میخواد که در سوریه با ایجاد پرواز ممنوع در بخشای از سوریه، با کمک‌های نظامی بیشتر و حتی بمباران پایگاه‌های نظامی و هوایی سوریه بتونن رژیم اسد رو ساقط بکنن. ولی آمریکا امروز در مرحله‌ای قرار داره که اگر رژیم اسد ساقط بشه، هیچ بعید نیست که گروه‌های طرفدار القاعده اونجا به حکومت برسن، اینکه در اون موقع هم اسرائیل و هم آمریکا فکر می‌کنن که از بد به بدتر رفتن.
منصور فرهنگ بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا، گفتگو میکرد با همکارم مهرداد قاسمفر. اما به ایران سر میزنیم. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار دادند که مدیران دولتش با آیت الله یوسف صانعی در قم دیدار نکنند و همچنین دولت او از افراد به تعبیر آنها ساختار شکن و تندروی سیاسی دوری کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس به شرط اعتدال، خردگرایی، عمل فراجناهی و شجاعت در تصمیم گیری از دولت حسن روحانی حمایت خواهد کرد. آقای باهنر که روز شنبه 12 بهمن ماه در جلسه علنی مجلس سخن میگفت، در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد وظیفه مجلس این است که دولت را از اقدامات شتاب زده، گرایشات تند سیاسی و میدان دادن به رادیکال های ساختار شکن و کسانی که مجددن و به تعبیر او خوابهای آشفته فتنه‌گری و هنجار شکنی میبینند برحذر دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
طبیعتاً از همه اکنون یارگیری برای انتخابات مجلس آینده شروع میشه و به هر حال احتمالاً آقای باهنر نگران هستن که آقای روحانی در ائتلافی با اصلاح طلبان بتونن اکثریت مجلس را از دست اصولگرایانی که حالا احتمالاً به تعبیر آقای باهنر میانه رو هستن خارج بکنن. از سوی دیگه آقای باهنر نگران باقی مانده نیروهای اصولگرایی هستن که در بدنه اجرایی همچنان موندن و آقای روحانی اونها رو تغییر نداده و به هر حال ایشون احساس میکنن که به دلیل فشار حامیان آقای روحانی و بدنه اجتماعی حامیشون ممکنه این اصولگرایان هم تغییر بکنن. بنابراین شاید پیشنهادی به آقای روحانی از سوی آقای باهنر هست که به جای همکاری با اصلاح طلبان با طیفی از اصولگرایان میانه رو همکاری بکنن برای انتخابات آینده مجلس و همینطور دست به ترکیب بدنه اجرایی بیشتر از این ندارن، تا اینکه به هر حال مجلس هم دیگه چندان با دولت آقای روحانی درگیر نشه و وزرایشون رو به هر حال به استیضاح یا به سوال نکشه.
علاوه بر هشدار محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس به رئیس جمهور ایران درباره میدان دادن به گرایشات تند سیاسی در دولتش، حجت الاسلام حمید رسایی، دیگر نماینده منتقد دولت در مجلس، از تذکر نمایندگان روحانی مجلس به رئیس جمهور درباره دیدار معاون اولش با آیت الله صانعی در قم خبر داد و گفت نمایندگان روحانی مجلس از رئیس جمهور خواستند که به معاونین و وزرا و مدیران اجرایی به منظور حفظ حرمت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تذکرات لازم را بدهند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در روزهای گذشته به شهر قم سفر کرد و با روحانیون و برخی از مراجع تقلید قم از جمله آیت الله یوسف صانعی دیدار کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
سال 88 جامعه مدرسین در پی مواضع آقای صانعی در حمایت از جنبش سبز اعلام کرد که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن از دیدگاه این تشکل، و پس از اون هم بحث‌های زیادی در این باره شد و از جمله افرادی که موضع گرفتن آقای هاشمی بودن که گفتن جامعه مدرسین دارای این حق نبوده که اعلام بکنه که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن. اما آقای رسایی استناد می‌کنن به سخنان رهبری و آیت الله خمینی درباره اینکه باید حرمت جامعه مدرسین حفظ شه، و به تعبیر دیگه آقای رسایی می‌خوان که با فشار آوردن به دولت آقای روحانی مانع از نزدیکی دولت با مراجعی که به تعبیری مراجع اصلاح طلب نامیده میشن بشن و بخوان چهره‌های مانند آیت الله صانعی را که از جنبش سبز حمایت کردن همچنان در بایکوت رسانه‌ای و سیاسی نگه دارن.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس همچنین مدعی شده است جریان به تعبیر او افراطی در دولت قصد دارد بعد از این مرحله دیگر مدیران اجرایی را روانه چنین دیداری کند تا برخی چهره‌هایی که در سال‌های اخیر و به تعبیر او در جریان فتنه 88 نقش داشتند را احیا کنند.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد و با هم شنیدیم. میخوایم بریم و صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم. پیش از اون یادآوری میکنم که از شما در مورد انقلاب سال 1357 پرسیدیم که از روز 12 بهمن ماه دیروز جشنهای رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد پیروزی انقلاب در ایران آغاز شده. از شما پرسیدیم که شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خواسته های کسانی که انقلاب کردند آیا بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد و کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره ایران شما چگونه ارزیابی میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 و 2042-06-03-87-41-50 به شماری اول میتونید زنگ بزنید و به شماری دوم میتونید برای ما پیامک بفرستید.
تیگه 35 سال جمهوری اسلامی، اگرچه ایران کوهی پر از خرابی و خسارت دید، اما جمهوری اسلامی به روحانیت و اسلام جمهوری اسلامی را خوب شناخت.
الو، ازتون خواهش میکنم صدا منو پخش کنید. آقای نوریزاد، حاضرم بیام دهنتو ببوسم. خیلی مردی، خیلی مردی آقای نوکرتم. خدا نگهدارت، خدا حافظت.
الو رادیو فردا، من از کرمان زنگ میزنم. های کارگه ساده ایم، از چه وقت کارگیمون نمیاد. همش افغانی ها رو میبرن سرکار، ایرانی ها رو سرکار رو نتعدیز. ما چیه افغانی ها همش استاش کرمان شده افغانستان دوم. ما تشکر از رادیو فردا.
مجادد ایمان بر طبق دوران پیغمبر اجرا می شود و مجادد مرگ هم حق است. هر کس خلافکار باشد باید اعدام شود.
خب در پایان پخش صدای شما همراهان رادیو فردا یادآوری می کنم که الزاماً پخش دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا سیاست های این رادیو رو پوشش نمیده و بازتاب نمیده. ما دیدگاه های شما رو بدون سانسور اونها پخش میکنیم. اما نگاهی هم میکنیم به یک مسئله زیست محیطی. این روزها به نظر میرسد که دریاچه ارومیه در مرکز توجه است. خبرگزاری مهر نوشته است که عیسی کلانتری دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در نشستی مشترک با کمیته راهبردی برای تهیه و ارائه نسخه علمی قابل اجرا به دولت انجام شده گفته است که در حقیقت برای جلوگیری از مرگ احتمالی دریاچه ارومیه گزارش بلندی تهیه شده و برنامه‌هایی در پیش هست. سامی خسروی فرد، پژوهشگر محیط زیست در هلند، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از بازدید هیئتی ژاپنی از دریاچه ارومیه گفته و درباره این گزارش و برنامه بلند مدت بیشتر صحبت کرده.
آژانس بین‌المللی همکاری‌های ژاپن که به اسم مختصر جایکا معروف است، در ایران فعالیت‌هایی در زمینه محیط زیست داشته. سابقه همکاریش در ارتباط با شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بوده و همینطور در ارتباط با حفاظت تالاب انزلی. اما به گفته معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، هیچ وقت کارفرمای خوبی برای جایکا سازمان محیط زیست نبوده است. معنی حرف ایشون این هست که همکاری موفق و مستمری با جایکا نداشتند و در مصاحبه‌ای که ایشون انجام داده که مقام مسئول هست و کارشناس و مسئول تالاب ها، ذکر کرده که انتظار معجزه نمیشه از ژاپنی ها داشت. این هیئت ژاپنی در واقع بعد از دیدار آقای روحانی و خسروی ژاپن راهی منطقه شدند که ارزیابی کنند وضعیت و راه نجات چی هست و اون رو لابد به طرف ایرانی پیشنهاد بدن.
آقای خسروی فرد، روزنامه نیویورک تایمز مقاله بلندی در مورد دریاچه ارومیه داشت که تقریبا همزمان شد با ورود هیئت ژاپنی به ایران. در این مقاله به عوامل بسیار زیادی اشاره میشه که دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه ذکر شده. در پایان این مقاله به این نتیجه رسیده که به گفته مقامات محلی احتمال اینکه بشود دریاچه ارومیه رو مداوا کرد ضعیف به نظر میرسه، اما اگر چنین احتمالی هم وجود داشته باشه ده ها سال احتیاج داره. از سوی دیگه دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه دریاچه را از نظر زمین شناسی مرده قلمداد کرده، اما همزمان میگه دریاچه ارومیه بیمار است و باید برای درمان اون تشخیص بیماری داده بشه. به نظر شما با گذاشتن این دو در کنار هم بالاخره دریاچه ارومیه بیمار است یا مرده است؟
اینکه نیویورک تایمز به دریاچه ارومیه اشاره کرده واقعا جای خوشحالی داره که به هر حال توجه خیلی عظیمی از مردم جهان، نه تنها مردم ایران، به موضوع منعطف میشه و ممکنه که باعث جلب کمک‌های بین‌المللی بشه. اما اینکه دریاچه رو به احتضار هست و نفس‌های آخر رو می‌کشه، شکی درش نیست. راه چاره و راه حل البته در کوتاه مدت جواب نمیده و احتیاج به برنامه‌های بلند مدتی هست، اما برای کوتاه مدت تمام آنچه که تا کنون کارشناسان محیط زیست دربارش صحبت کردن و بهش اشاره کردن اگر انجام بشه، این دریاچه از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کنه. آقای عیسی کلانتری دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در مصاحبهش به این نکته اشاره کرده که برداشت بی‌رویه از عقابه دریاچه و همینطور حفر چاه‌ها و ایجاد سدها و البته تغییر اقلیمی رو دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه دانسته. فقط کافی است تمام اون اتفاقاتی که در ظرف این مدت افتاده رو ما متوقف کنیم. فراموش نکنیم دریاچه ارومیه یک شبه و یک ساله یا پنج ساله و ده ساله حتی خشک نشده. زنگ خطر خشک شدن دریاچه ارومیه 12 سال پیش به صدا در اومد. یعنی ما بیش از 12 سال هست که مرتباً داریم اشاره میکنیم که دریاچه ارومیه داره خشک میشه. از سال 59 انواع اقسام فعالیت‌ها انجام شده و انواع اقسام پروژه‌های مثل کشیدن جاده، مثل ایجاد سدها، گسترش زمین‌های کشاورزی 2 برابر شده و تمام این فعالیت‌ها در کنار هم بعد از 35 سال دریاچه رو به این روز انداخته.
آقای خسروی فرد، به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه آقای عیسی کلانتری اشاره‌ای داشته به علاقه رئیس جمهوری جدید ایران برای احیای دریاچه ارومیه و اینکه بدون توجه به هزینه‌اش با راهکارهای علمی و عملی بحران این دریاچه هرچه سریع‌تر حل شود. این چه هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت و چه راهکارهایی باید سریعاً انجام شود؟
میدونید که سالهاست دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفته و الان اساساً فرصت اینکه دوباره مطالعات از سر گرفته بشه و زمانی صرف مطالعات بشه وجود نداره. راهکارهای قبلاً پیشنهاد و توصیه شده. راهکارهای عملی به نظر من مسدود کردن و ممنوع کردن چاه‌های غیر مجاز هست. باز کردن دریچه سطح هاست که آب جاری بشه به سمت دریاچه. اگر امکانش باشه پرداخت سوبسید به کشاورزان برای متوقف کردن کشاورزی به طور موقت، از این دست کارها میتونه دریاچه ارومیه رو از مرگ حتمی نجات بده و انتقال آب از رودخانه ارس یا زاب یا حتی دریای خزر، اینا چاره کار نیست. نه تنها دریاچه ارومیه رو وضعشون بهبود نخواهد بخشید که رودخانه های مبدا هم آسیب های جدی خواهند دید.
سامی خسروی فرد بود، پژوهشگر محیط زیست در هلند، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران از پاسخگو نبودن دستگاه‌ها برای نظارت بر فرستنده‌های پارازیت ماهواره‌ای ابراز نگرانی کرده. بشنویم از آپتین صدر جزئیات بیشتر را درباره این خبر.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در تازه ترین واکنش به ارسال امواج پارازیت روی ماهواره ها میگوید که این موضوع قرار است در کارگروهی در وزارت ارتباطات بررسی شود. به گزارش وبسایت خبری محیط زیست ایران، خانم ابتکار در این باره در شبکه اجتماعی فیسبوک به پرسش های مخاطبان پاسخ داده است. معصومه ابتکار در صفحه شخصی فیسبوک خود گفته که این کارگروه در وزارت ارتباطات تشکیل شده، اما موضوع نگران کننده درباره پارازیت ها اظهار بی اطلاعی دستگاه های نظارتی است. خانم ابتکار گفته که نگرانی از جایی است که بعضی از فرستنده ها خارج از محدوده نظارت هستند. او گفته که علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان محیط زیست هم کمیته ای را مأمور پیگیری این موضوع کرده است، ولی به گفته او مسئولیت اصلی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از تشکیل کارگروهی خبر داده بود که در آن تأثیر منفی پارازیت ها بر مردم بررسی می شود. آقای وایزی به خبرگزاری مهر گفته بود که هرچند بحث پارازیت ها مرتبط با وزارتخانه ما نیست، اما کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او گفته بود که دولت خواهان زیان مردم نیست و وزارت ارتباطات در بررسی های خود اعلام می کند که آیا این موضوع برای مردم مضر است یا خیر. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران پیشتر نیز گفته بود که پارازیت ها یکی از انواع امواجی است که اگر خلاف استانداردها ارسال شود می تواند خطرناک باشد. اما از دیگر سو محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری مهر میگوید که اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می شود سرطانزا نیستند. این در حالی است که پیشتر برخی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی و برخی کارشناسان از خطرناک بودن امواج مختلف رادیویی و الکترومغناطیس بر سلامت انسان گفته بودند. برای نمونه حسن اصیلیان معاون سابق سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به انتشار امواج مغناطیسی و تأثیر شدید آن بر سلامت شهروندان هشدار داده بود. به گفته او در میان امواج الکترومغناطیس میدان الکتریکی ایجاد می شود که دست کم تا شعاع 100 متری تأثیر مخربی بر گلوبول‌های قرمز و رگ‌های خونی دارد و حتی می تواند به بروز بیماری سرطان بیانجامد. ارسال امواج پارازیت برای جلوگیری از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران پس از وقایع انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 شدت گرفته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
12:30 دقیقه شب هست به وقت خوب شما در ایران. همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا که وارد بخش دوم اون شدیم. همکارم مهتاب وحیدی راد آمده به استودیوی خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان که خبرها رو میشنویم و در ادامه مجله نیمه شب همراه خواهیم شد با تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها. فعلا خبرها رو بشنوید.
ممنونم فهیمه. با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از واریز 550 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور به حساب بانکی مربوطه در سوئیس خبر داد. او به خبرگزاری ایرنا گفته است نقل و انتقالات لازم صورت گرفته، اما به دلیل تعطیلی آخر هفته در اروپا انتقال آن به بانک مرکزی روز دوشنبه انجام خواهد شد. ده ها هزار تن از مردم اسپانیا روز شنبه در اعتراض به پیشنویس قانون مربوط به محدودیت سقط جنین در مادرید پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. این پیشنویس سقط جنین را تنها در موارد تجاوز یا وجود خطری جدی برای سلامت مادر یا جنین مجاز می‌داند. معترضان به پیشنویس این قانون پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود بگذارید مادران خودشان تصمیم بگیرند. در جریان برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک دستگاه تاکسی در محمد آباد قرچک در روز شنبه دست کم دو تن کشته شدند. رضا ریاحی فرماندار قرچک در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفته است این حادثه در پی عبور تاکسی از تیرک رخ داده است. محمد مهدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران روز شنبه از شناسایی و بازداشت هکر صفحات شخصی بیش از 300 نفر در اینترنت خبر داد. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر فرد بازداشت شده را دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتر معرفی کرد که صفحه فیسبوک دختران 12 تا 18 ساله را هدف قرار می‌داده است. و علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور روز شنبه از ورود قطعات هواپیما به ایران تا دو هفته دیگر خبر داد.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با خلاصه‌ای از آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا ازتون دعوت می‌کنم که بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو بشنوید که کاریست از همکارم فرین آسمی. اگر دیروز فرصت نکردید این برنامه رو بشنوید، حالا فرصت خوبی است که بازپخش اون رو بشنوید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزارم. نیمه شب با شما خوش و خرم. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست.
صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشنویس گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد به گفته او کذب، خلاف واقع و استنباطهای نادرست دانسته و از آنچه معیارهای دوگانه غربی‌ها در برخورد با قوانین داخلی کشورها خوانده انتقاد کرده است. آقای لاریجانی در گفته‌های اخیر خود بار دیگر از مجازات اعدام دفاع کرده و گفته که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما آنها با چنین فشارهایی از سوی به گفته او مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. ایران اما جزو سه کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل که در خرداد ماه سال جاری منتشر شد، چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بالاترین آمار اعدام را در جهان دارند. با اعدام یکی از متهمان قاچاق مواد مخدر که روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه در ملأ عام در قزوین انجام شد، شمار اعدام شدگان در یک ماه اخیر در ایران به دست کم 18 نفر رسید. در برنامه دیدگاه‌های این هفته به واکنش مقام‌های ایرانی به پیشنویس گزارش جدید احمد شهید می‌پردازیم و آمار بالای اعدام در ایران را بررسی خواهیم کرد. با حضور سه مهمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن آمریکا، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک و محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. همونطور که میدونید صادق آملی لاریجانی در واکنش به پیشنویس گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته که در آمریکا هم اعدام وجود داره، اما آمریکا با فشار به گفته او مدعیان حقوق بشر مواجه نیست. آقای قائمی، می‌خواستم از شما این سوال بپرسم، صرف این که در بعضی از ایالت‌های آمریکا هم اعدام وجود داره موجب وارد بودن انتقاد رئیس قوه قضاییه میشه؟
این نکته بسیار جالبی هست برای من که آقای آملی لاریجانی این هم اصرار دارن که خودشون رو با آمریکا مقایسه کنند. در مورد اعدام، بله، حکم اعدام در آمریکا وجود داره در ایالت‌های به خصوصی، اما چندین نکته مسئله ایران رو با آمریکا و کشورهای دیگه متفاوت میکنه. اول اینکه تعداد اعدام‌ها در ایران ده‌ها برابر تعداد اعدام‌ها در آمریکاست، در حالی که جمعیت آمریکا حداقل سه برابر و نیم جمعیت ایران هست و در حقیقت در ایران در مقایسه با تعداد جمعیت کشور بیشترین تعداد اعدام ها انجام میشه. در همین دو هفته اول سال میلادی جاری 2014 با 40 اعدام در ایران، این در حد کل اعدام ها در آمریکا بوده در یک سال. و نکته دیگه این هست که در آمریکا میتونه تا 10 سال یا حتی بیشتر پروسه قضایی طول بکشه تا اینکه حکم اعدام اجرا بشه، و این به این معنا هست که وکلا، متهم و دادگاه‌ها به طور بسیار جزئی به این مسائل می‌پردازن و البته اشتباه هم ممکنه بکنن، ولی حداقل آیین دادرسی با ایران که بسیاری نمونه ها داشتیم که در عرض 5 دقیقه متهم به اعدام محکوم شد. و بالاخره این که دلیلی که مقامات ایرانی برای این اعدام‌های وسیع میارن به گفته خودشون بیشتر از 70% برای مبارزه با مواد مخدر هست، در حقیقت هیچ چالشی رو حل نکرده و مسئله بحران استفاده از مواد مخدر در ایران هر روز رو به افزایش هست و این اعدام ها هیچ نتیجه‌ای به غیر از اینکه فقرا و کسانی که جدا هیچ پناهی در قوه قضاییه ندارن و دسترسی به پارکسازی ندارن اونها رو به جوخه اعدام می سپارن.
آقای امیری مقدم، همونطور که آقای قائمی اشاره کردن تعداد اعدام ها در ایران بالا هست، از سال 2003 تا کنون هم به گفته آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران آمار اعدام ها افزایش نگران کننده یافته. همیشه هم سازمان های حقوق بشری از آمار بالای اعدام انتقاد کردند، اما جمهوری اسلامی همچنان به اعدام ادامه میده. شما فکر می کنید که آمار بالای اعدام در ایران به چه مواردی بستگی داره؟
در واقع ما تعداد قابل توجه اعدام مخفیانه در ایران داریم به علت عدم شفافیت در سیستم قضایی. با وجود اینکه آمار رسمی حکومت ایران هنوز هم بعد از چین بالاترین آمار در دنیا است، ما میدونیم لااقل در این چند سال گذشته که اعدام‌های مخفیانه رو هم دنبال می‌کنیم، برای مثال سال گذشته ما در بیش از 15 اعدام مخفی مخفیانه تونستیم در واقع ثابت کنیم، یعنی که اعدام‌های گزارش شده‌ای که ما به اندازه کافی مدرک داشتیم که بتونیم شامل آمار اون بکنیم. ما در مطالعه‌ای که داشتیم به اعدام‌هایی که رسما اعلام شدن در 10 سال گذشته نگاه کردیم، هرچند که اکثر کسانی که اعدام می‌شوند اتهام رسمیشون مثل مواد مخدر یا قتل یا تجاوز هست، ولی ما یک ارتباط معنیدار بین زمانبندی اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی در ایران می‌بینیم. برای مثال همیشه وقتی که در ایران انتخابات هست، لااقل تو این 10 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، وقتی که مطبوعات بین‌المللی توجهشون به ایران جلب شده و ما می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها در اون دوران حدود 2 هفته شدیداً پایین میره، حتی شاید اعدامی نداشته باشیم، ولی وقتی که حکومت انتظار اعتراض رو داره، ما تو این مطالعمون به سالگرد قیام دانشجو یعنی 18 تیر به عنوان یک شاخص نگاه کردیم. هر سال در هفته های قبل از، به خصوص 1-2 هفته قبل از 18 تیر، تعداد اعدام ها خیلی بالا میره و این در تمام این 10 سال یعنی روندش به همین شکل بوده. به همین دلیل ما فکر میکنیم که هر چند که اتهام رسمی افرادی که اعدام میشوند غیر سیاسی است، ولی زمانبندی و به عقیده ما هدف حکومت از این اعدام ها یک هدف سیاسی است و اون ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات.
خیلی ممنون آقای امیر مقدم. حالا باز برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم در مورد اعدام مخفیانه، و اما قبل از اون میخواستم از خانم عبادی سوال بکنم. خانم عبادی، خب میدونیم که آمار اعدام در ایران بعد از عربستان سعودی، چین بالاترینه، بعد عراق و ایالات متحده. آقای احمد شهید قبلا گفته بود که 81% از مورد اعدام در سال 2011 یعنی 3 سال پیش مربوط به مواد مخدره. جرایم مواد مخدر در کشورهای دیگه چه مجازاتی داره و آیا اصولاً اعدام مجرمان مواد مخدر باعث میشه که این جرم کمتر بشه و دیگه این مجرمان به سراغ مواد مخدر نرن، یا اصلا به عبارت دیگه آیا اعدام میتونه جلوگیری بکنه از جرم و جنایت در ایران؟
سال هاست که ثابت شده که اعدام به هیچ وجه جلوگیری از جرم و جنایت نمیکنه و آمار مواد مخدر در ایران این مسئله رو نشون داده. با وجود شدت عملی که دولت سعی میکنه انجام بده، ولی کن میبینیم که حتی سن اعتیاد در ایران پایین آمده و طبق آماری که خود دولت اعلام میکنه به 12 سال رسیده. جان معتادین ایران بسیار زیاد است و هر روز باز طبق اعلام سازمان نظام پزشکی روزانه چند نفر در اثر اعتیاد فوت میکنند. همه اینها نشان دهنده یک سیاست غلط است. و در این حال چون صحبت ادامه من بایستی اضافه بکنم که آنچه که در ایران اتفاق میفته قابل مقایسه با آمریکا یا سایر کشورها نیست، زیرا که شدت عمل حکومت مخصوصا در مورد مجرمین سیاسی و عقیدتی بسیار شدیده. میبینیم که افراد رو به صرف داشتن عقیده یا به صرف علاقه به یک حزبی اعدام کردن و بعد حتی حاضر نشدن جسدش رو تحویل خانواده بدن. این چنین اتفاقی آیا در کشورهای اروپایی و آمریکا میافتد که آقای لاریجانی خودش رو مقایسه میکنه با سیستم قضایی سایر کشورها؟ مشکل دیگر اعدام در ایران این است که برای موارد بسیار کوچک و بی اهمیت که حتی در بسیاری از کشورها جرم هم تلقی نمی شود ما حکم اعدام داریم. به عنوان مثال در مورد 3 بار صرف مشروبات الکلی و یا همجنسگرایی میبینیم که حتی همجنسگرایی در بسیاری از ایالات آمریکا به صورت قانونی هم در آمده، ازدواج قانونی اینها میتوانند بکنند، اما در ایران لواط مجازاتش مرگ و همجنسگرایی زنها تنها موردی است که قانون جزا به زنها تخفیف میدهد همین مورد و مجازات این عمل برای زنها 100 ضربه شلاقه و در بار سوم اعدامه. بنابراین مسئله دیگر در مورد اعدام این است که اعدام طبق ضوابط حقوق بشر بایستی در مورد هولناکترین و بدترین جنایات اتفاق بیفته، و حالا که ما ببینیم مسائلی که در سایر کشور جرم نیست تو ایران به چه صورت با اونها رفتار میکنن. ضمن اینکه ما مجازات مرگ رو فقط به صورت اعدام نداریم، طبق قانون مواردی از مجازات مرگ پیش بینی شده و بعضا هم اجرا شده که بسیار هولناک و دردآوره، از جمله سنگسار، از جمله صلیب کشیدن. اینا مواردی است که دولت ایران رو پروندهش رو سنگین میکنه در زمینه حقوق بشر. متاسفانه به جای اینکه دولت ایران به تذکرات بین المللی و همچنین به اعتراضات مدافعان حقوق بشر توجه بکنه، تنها کاری که بلده این است که گزارشگران و مدافعین حقوق بشر رو متهم به جانبداری و سیاست میکنه، چنانی که اتهامهای و کلمات بسیار زشتی در مورد آقای احمد شهید به کار بردن، در حالتی که ایشان یک شخصیت بین‌المللی و یک مسلمان حقیقی است و از سوی سازمان ملل انتخاب شده. به کار بردن القاب بسیار زشت از سوی رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری در مورد ایشان کاملا عملی است غیر دیپلماتیک و در شأن مقام آقایان نیست. در حقیقت بایستی گفت آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست.
خانم عبادی، فکر میکنید که چرا آقای احمد شهید از طرف مقام های جمهوری اسلامی با این ادبیات خطاب میشه و اینطور خطاب کردن آقای احمد شهید نشانه چی هست؟ یعنی آیا خشم مقام های ایرانی رو نشون میده؟
علت اداوت بی دلیل جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید آن است که آقای شهید گزارش میدهد و آینه میاندازد و نورافکن میاندازد روی اعمال حکومت و این آینه درست جای صحیحی تنظیم شده. یعنی وقتی که ایشان آماری از زندان ها میدن اسامی هم قید میشه، وقتی که آماری از اعدام شدگان دارن این آمار رو اسامی رو قید میکنن و این آمارها مستند است به مصاحبه هایی که خود آقای شهید با افراد و یا با بستگان اشخاص کردند. این گزارش ها کاملا دقیق مستند و به همین دلیله که باعث خشم حکومت میشه، زیرا حکومت ایران مانند سایر حکومت هایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند به هیچ وجه علاقه ندارد که کارهایی که میکنه در معرض قضاوت بین المللی قرار بگیره. مسئله فقط سر یک چیز است، دولت ایران میخواهد کارهایی که میکنه دیگران بی اطلاع باشند و اگر اطلاع رسانی در مواردی صورت میگیره به این دلیل است که ایجاد ارعاب و وحشت بکنه و مردم بدانند که اگر کاری بکنند به اون سرنوشت دچار خواهند شد.
آقای قائمی، سازمان عفو بین‌الملل میگه که در سال 1390 314 نفر در ایران اعدام شدن که به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر با احتساب 230 مورد اعدام پنهانی شماره اعدام‌ها در ایران به بالای 500 مورد میرسه. آقای لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، پیشتر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام قانونیه گفته بود که اصلا جمهوری اسلامی حتی یک نفر رو پنهانی اعدام نکرده، اما کمپین حقوق بشر در ایران که شما خودتون سخنگوش هستین در سال 90 در گزارشی جزئیات بیش از 100 مورد اعدام مخفیانه رو در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر کرده بود. یه مقداری در مورد این پنهانکاری جمهوری اسلامی برامون توضیح میدید که اصولا چرا این اعدام‌های پنهانی وجود داره و دلیلش چی هست؟
از حدود 5 سال قبل در زندان‌های ایران روند جدیدی شروع شد که به اون اعدام‌های مخفیانه میگن، چرا که حتی خود زندانیان هم تا شب اعدام اطلاع ندارند که به جوخه اعدام سپرده خواهند شد و آمار و اسامی منتشر نمیشن، خانواده‌ها و وکلا اطلاع ندارند و حتی در بسیاری موارد از دادن جسد به خانواده‌ها جلوگیری شده. این به دنبال روندی بود از وقتی که دادستانی کل کشور با آقای محسنی اژه‌ای سپرده شد و اون این پروسه رو آغاز کرد و زندان وکیل‌آباد مشهد از جمله جاهایی بود که به طور بسیار گسترده این اعدام‌ها انجام می‌شد و گزارشی که شما اشاره کردید سازمان ما منتشر کرد به اون زندان به خود می‌پردازه و از موقع در زندان‌های بسیاری این گونه موارد گزارش شده. نکته مهم این است که وقتی که آقای لاریجانی میگوید که ما یک دونه اعدام مخفیانه نداریم، متاسفانه دروغ واضح میگویند، چرا که خود ایشان به مقامات سازمان ملل این اعتراف رو کردن. وقتی که ما در مورد وکیل‌آباد حدود 3 سال قبل این گزارش ها رو میدادیم، هیئتی از سوی کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل خانم ناوید لای به ایران مسافرت کرد در دسامبر 2010 و در ارتباطاتی که ملاقاتهایی که با مقامات ایرانی داشتن در مورد این اعدام‌های مخفیانه سوال کردند و پرسیدند که آیا این تعداد اعدام‌ها در وکیل‌آباد حقیقت داره و نظر شما چی؟ و خود آقای لاریجانی کسی بوده که به این مقامات میگوید که این گزارش ها تعداد بسیار زیاد گزارش شده ولی در حقیقت این چنین نیست و بیشتر از 60 نفر در این مورد ها وجود نداشته در اون ماه. یعنی خود ایشان اعتراف کرده به مقامات سازمان ملل و این نکته در گزارش دبیر کل سازمان ملل مکتوب شده در اون سال که خود مقامات ایرانی گفتند در حد 60 نفر بوده نه 100 نفر.
شما آمار این اعدام ها رو از کجا آوردید آقای قائمی؟ منابع شما چه کسانی بودن؟
این گزارشات از درون زندان و از زندانیان میاد که با چشم خودشون یا خانواده هایی که این اتفاق براشون افتاده و همونطور که در این گزارشون مده که ما منتشر کردیم بیش از 100 نفر از همیشون ارائه شده. ما حتی با کسی صحبت کردیم که باید سند ثبت مرگ اینها رو با پزشکی قانونی شب قبل از اعدام از زندان می برده جمع کرده اعضاها رو و بر می گردونده. یعنی این اشخاص رو حتی یک شب زودتر کارهای ادارشون رو انجام می دادن که فوت کردند و ما اون مدارک رو دیدیم که توش نوشته که دلیل مرگ اعدام بوده. پس هیچ شک و تردیدی نیست، فقط این اعدام های مخفیانه رو به نظر من به این دلیل اعلام نمی کنن چون که همون آماری هم که اعلام می کنن اونقدر در سطح جهانی وحشتناک و تکان دهنده هست که این اعدام های مخفیانه اونها رو دست برابر میکنه و در نتیجه تلاش میکنن که تا حدی کل آمار رو پایین نگه دارن.
خانم عبادی، آیت الله لاریجانی همچنین گفته که بر همگان روشنه که تهیه گزارش های به گفته او مغرضانه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامیه. از سوی دیگه بعضی از سازمان های مدافع حقوق بشر بین‌المللی همیشه از کشورهای غربی به ویژه حالا آمریکا انتقاد میکنن که اون فشارهایی که در زمینه برنامه هسته‌ای بر ایران وارد میکنه در زمینه حقوق بشر به اون مقدار فشار بر ایران وارد نمیکنه. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
این مسئله کاملا نادرسته، زیرا شما اگر آمارهای سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل یا سازمان دیدبان حقوق بشر یا فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر رو نگاه کنید، میبینید که همونطوری که در مورد ایران گزارش‌های مفصل تهیه می‌کنند، در مورد سایر کشورها هم گزارش های مفصل تهیه می کنند. به عنوان مثال سازمان گزارشگران بدون مرز هر وقت که در مورد دستگیری یا محدودیت هایی که برای آزادی بیان در ایران هست صحبت می کنه، بلافاصله از سوی حکومت ایران مورد هجوم و انواع تهمت ها قرار می گیره. اما وقتی که این گزارش رو در مورد سایر کشورها می دهد، از جمله چند ماه قبل گزارش کرد که بیشترین تعداد ژورنالیست ها در زندان در ترکیه هستند، بلافاصله به دستور مقامات ایران این موضوع تبدیل به تیتر بزرگی می شود، در روزنامه ها و در اخبار رادیو تلویزیون چندین بار تکرار میشه. بنابراین این حرف که گزارش ها مغرضانه است به هیچ وجه صحت نداره، غرض ورزی در کار نیست. منتها همونطوری که قبلا هم گفتم، آقایان دوست دارن کارهای خلافی که صورت میگیره پوشیده باشه و چون دلیل و استدلالی برای کارهای خودشون ندارند، متوسل میشوند به اینکه دنیا با ما دشمن است و طبق یک قاعده کاملا شناخته شده و امتحان شده ای که همه میدانند، حکومت ها برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت بکنند دشمنان فرضی ایجاد میکنند و به مردم اینطور وانمود میکنند که دنیای خارج از مرزهای ما با ما دشمن هستند و میخواهند تمامیت شما رو هدف بگیرند. بنابراین ما بایستی متحد باشیم و البته منظورشون از اتحاد، اتحاد با حاکم وقت است و بدین گونه است که همه گزارش ها، حتی گزارش های بیطرفانه مأمورین و مسئولین سازمان ملل متحد رو مورد شک و تردید قرار میدن و اونها رو مغرضانه میخوانند.
آقای قائمی، رئیس قوه قضاییه در واکنش به پیشنویس گزارش احمد شهید بیشتر موارد مندرج در گزارش های حقوق بشری درباره ایران رو مستند به اظهارات چهره های به گفته او ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی دانسته و گفته که انتظار اینه که گزارشگر بی‌طرف باشه. آقای احمد شهید برای نوشتن گزارشش از چه منابعی استفاده میکنه و تا چقدر بی‌طرف هست؟
در وهله اول میخوام به این اشاره کنم که از اونی که دولت آقای روحانی روی کار اومده و سعی کرده که ادبیات بسیار متفاوتی رو در سطح خارجی به خصوص در مورد مناقشه هسته‌ای در سطح جهانی ارائه بده، این برای من بسیار تکان دهنده هست که اشخاص مثل آقای جواد لاریجانی، عاملی لاریجانی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و حتی خانم افغان سخنگوی وزارت خارجه در مورد آقای احمد شهید و گزارشات سازمان ملل ادبیات بسیار بسیار تکان دهنده و حتی زشتی را استفاده کردند و بسیار دور از پروتکل های بین المللی صحبت کردند و در حقیقت ترور شخصیتی ایشون رو در سرلوحه کارشون قرار دادند و مداوما به اون حمله میکنن و گزارشات و منابعشون زیر سوال میبرند. جواب من این هست که آیا سازمان های عمده بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر همین مستندات و همین گونه گزارش ها رو ارائه نمیدن و آیا عفو بین الملل زمان شاه وقتی که در دفاع از مخالفین شاه این جمله رهبر فعلی کشور آقای خامنه ای گزارش میداد و در مورد تبعید و زندان اون از این دفاع میکرد، آیا اون موقع هم عفو بین الملل یک عنصر امپریالیست و صهیونیستی بود؟ چرا وقتی همین سازمان ها همونطور که خانم عبادی اشاره کردن در مورد لبنان، افغانستان یا بحرین گزارش میدهند سریعاً به چیزهای بزرگ روزنامه های مثل کیهان تبدیل میشه، ولی وقتی که در مورد ایران همین گزارش ها رو میدن اونها دروغگو حساب میشن؟ آیا فقط آقای احمد شهید هست؟ آیا بیانیه هفته پیش سازمان ملل از سوی آقای کریستوفر هاین وکیل برجسته آفریقای جنوبی که گزارشگر امور اعدام ها در سطح جهان هستن امضا نشد، آیا تمامی این مقامات سازمان ملل دروغگو هستند؟ بسیار برای من نگران کننده هست که نظر می آید حکومت در حالی که صد می کنه بسیار رفتار متفاوتی در زمینه مسئله هسته‌ای در خارج کشور ارائه بده، اما در مورد امور داخلی میخواد نشون بده به دنیا که وضعیت حقوق بشر به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و حتی بدتر خواهد شد که شده در این چند ماه، و این در حقیقت باعث خواهد شد که وقتی که مذاکرات هسته‌ای به مرحله عمده‌شون رسیدن در چند ماه گذشته وضعیت حقوق بشر ایران حتی بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مخالفین مذاکرات بتونن نشون بدن که حکومت ایران قابل اعتماد نیست و این گونه رفتارش خود سازمان ملل نشون میده که در زمینه هسته‌ای هم نمیشه با اون مذاکره و نتیجه نهایی رسید و این اشتباه بسیار غلطی هست که حاکمان ایران در پیش گرفتند که وضعیت حقوق بشر رو در سطح بین‌المللی بی‌اعتنا خواهند بود و حتی از سالهای گذشته هم نقد اون دو افزایش خواهند داد.
آقای امیری مقدم، احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران گفته که از زمان روی کار آمدن آقای روحانی واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی علیه او بیانگر رفتار متناقض ایران بوده. شما عملکرد دولت آقای روحانی رو در زمینه حقوق بشر تا اینجا چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگه به آمار موارد نقض حقوق بشر نگاه کنیم که البته ما به اعدام به عنوان یکی از شاخص‌های مهم نقض حقوق بشر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد اعدام‌های این 6 ماه گذشته یعنی بعد از انتخابات تقریبا 2 برابر اعدام‌های 6 ماه نخست سال میلادی است، یعنی که حداقل تعداد اعدام‌ها 2 برابر شده که خب این وخامت اوضاع رو نشون میده. از طرف دیگه باید اینم بیاد داشته باشیم که در ایران دولت هیچ وقت تعیین کننده روی روند نقض حقوق بشر نبوده. این اختیارات رو هیچ رئیس جمهوری، نه آقای احمدی نژاد، نه آقای روحانی نداشتند و ندارند. و وقتی که کسی از زندان آزاد میشه، این رئیس جمهور نیست که تصمیمش رو میگیره، و وقتی هم که اعدام میشه، رئیس جمهور نیست که تصمیم میگیره. به همین دلیل من فکر میکنم که این تبلیغاتی که شده که حقوق بشر بهبود پیدا میکنه در اختیار رئیس جمهور نیست، و فقط وقتی صورت میگیره که از طرف رهبر جمهوری اسلامی این دستور اومده باشه. و ما هم میدونیم که نقض حقوق بشر همونطور که خانم عبادی هم اشاره کردند برای ایجاد رعب و وحشت برای ادامه بقای حکومت هست، و من فکر نمیکنم که میشه انتظار داشته باشه. همونطور که الانم اشاره شد، از یک طرف سیاست خارجی ایران تغییر کرده برای اینکه تصویر مطلوب تری از حکومت جلوه بدن برای شاید برداشتن تحریم ها یا بهبود روابطشون. از طرف دیگه وضعیت حقوق بشر وخیم تر شده، تعداد اعدام ها بیشتر شده، اعدام های مخفیانه، اعدام گروه های اتنیکی، و این پیام خیلی مشخصی به مردم ایران که هرچند که چهره حکومت به سوی خارج تغییر کرده، چهره حکومت به سوی داخل نه تنها تغییر نکرده بلکه بدتر هم شده.
وقت ما در همین جا به پایان رسیده. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تشکر میکنم از هر سه مهمان برنامه: شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن آمریکا، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک، و محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. من فرین عاصمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی میکنم.